اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. بستگان یک جنرال پیشین اردوی پاکستان کشته شدن او را در جنگ در صفوف شورشیان ضد نیروهای امریکایی در افغانستان و یا سوریه رد کردند. برخی از رسانه ها این افسر ارشد اردوی پاکستان را دگر جنرال شاهد عزیز شناسایی کردند که در سال 2005 تقاعد کرده بود. بر اساس گزارش ها و به قول اعضای فامیل شاهد عزیز، او چند ماه قبل برای جبران آنچه به نفع سربازان امریکایی در افغانستان انجام داده بود به آن کشور رفته و در آنجا کشته شده است. مقام های افغان همواره گفتند که نظامیان و استخبارات پاکستان در تمویل و آموزشدهی مخالفین حکومت افغانستان دخیلند و در کنار مخالفین در صحنه جنگ قرار دارند. از جانب هم پرویز مشرف، رهبر نظامی پیشین پاکستان که در تبعید به سر می برد، هفته قبل در جریان مصاحبه با یک رسانه پاکستانی ادعا کرد که بعضا به او گفتند که شاهد عزیز به سوریه رفته و در آنجا کشته شده است. شاهد عزیز در زمان ریاست جمهوری مشرف، ریاست عمومی عملیات‌های نظامی اردوی پاکستان و ریاست ارکان عرب آن کشور را بر عهده داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که بعد از خروج آمریکا از توافق جامعه هسته‌ای با ایران، حمایت سیاسی اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران کافی نیست. آقای ظریف روز یکشنبه در ملاقات با میگل آریاس کانته، کمیشنر انرژی اتحادیه اروپایی گفت تصمیم شماری از شرکت‌های اروپایی برای خاتمه بخشیدن به فعالیت‌هایشان در ایران وضعیت را پیچیده تر ساخته است. آقای ظریف گفت که اتحادیه اروپایی برای تداوم همکاری اقتصادی با ایران باید گام‌های عملی بیشتری برداشته و سرمایه‌گذاری‌های خود را در ایران افزایش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته قبل ضمن اعلام خروج کشورش از توافق هسته ایران گفت که تحریم‌ها علیه ایران دوباره اعمال خواهد شد. به همین دلیل شماری از شرکت‌های اروپایی که نمی‌خواهند به خاطر سرمایه‌گذاری در ایران هدف تعزیرات آمریکا قرار گیرند، از ایران خارج می‌شوند. حداقل 12 غیر نظامی در حمله مهاجمین مسلح به یک بازار در شمال مالی کشته شدند. یک منبع نظامی مالی گفت که هدف مهاجمین سربازان مالی در شهرک بولیکیسی در نزدیکی سرحد با بورکینا فاسو بود. هنوز هم جزئیات بیشتر این رویداد روشن نیست، زیرا به گفته نظامیان تماس تلفنی با سربازان دشوار است، اما تحقیقات در مورد آغاز گردیده است. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که 15 غیر نظامی در این حمله کشته شده است. اردوی مالی متهم است که در مبارزه علیه جهادی ها در شمال آن کشور شمار زیادی را دستگیر کرده و به اعدام های خارج از محدوده قانون دست می زند. ادامه اخبار. وزیر صحت کانگو از مرگ یک نفر دیگر که مبتلا به ایبولا بود خبر داد که به این ترتیب شمار تلفات جانی مبتلایان به ایبولا در ولایت ایکواتور در شمال غرب کانگو به 26 نفر می رسد. موجودیت 4 قضیه جدید ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو تثبیت شده است. وزارت صحت کانگو می گوید در مجموع 46 قضیه ایبولا که تب خونی است در جریان شیوع این مرض تا حال تایید شده است و حکومت آن کشور تلاش ها برای پاسخگویی به شیوع این مریضی مرگبار را افزایش داده است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی یک روز بعد از جراحی گوشش با تب شدید در شفاخانه بستری شده است. یک همکار عباس که نخواست نامش فاش شود گفت که این رهبر 83 ساله فلسطینی ها در این اواخر با مشکلات جدی صحی مواجه بوده و این موضوع نگرانی های را در مورد جانشین احتمالی او به بار آورده است. یکی از دکتران معالج آقای عباس گفت که نتایج آزمایشات او قناعت بخش است، اما جزئیات بیشتر را ارائه نکرد. اما یک منبع دیگر که نخواست نامش فاش شود گفت که محمود عباس مشکل تنفسی داشته و ماشین اکسیژن وصل بوده و از طریق سرم دوای ضد عفونی تزریق شده است. و با وجود حضور کمرنگ رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا انتظار می رود نیکولاس مادورو رئیس جمهور فعلی آن کشور که قبلا راننده سرویس بود بار دیگر برنده شده و برای 6 سال دیگر در این پست باقی بماند. اوزه های رایدی در طول روز یکشنبه در سراسر ونزوئلا تقریبا خالی بود زیرا مخالفین حکومت که از شرکت در انتخابات محروم شده بودند انتخابات را تحریم کرده و آن را تاجگذاری مادورو عنوان کردند. نیکولاس مادورو در آخرین ساعات روز پیهم از مردم تقاضا می کرد که در انتخابات حضور رسانند. ونزوئلا طی چند سال اخیر با بحران عمیق اقتصادی، تورم، کمبود مواد غذایی و ادویه روبرو بوده است و بیش از 1 میلیون ونزوئلایی برای داشتن یک آینده بهتر کشور خود را ترک کردند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنونده‌های عزیز، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش‌ها در این بخش از برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. حیات الله حیات والی جدید و تقرر ولایت ننگرهار روز یکشنبه حین معرفیش به منصوبین دولتی و مردم ننگرهار گفت که از بین بردن ناامنی، فساد اداری و محو فاصله بین دولت و مردم از اولویت‌های کاریش می باشد. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در جلال آباد در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
حیات الله حیات ولی جدید ننگرهار روز یکشنبه هنگام آغاز کارش بر محو فساد اداری و بی‌قانونی در این ولایت تاکید کرد و گفت که برای تامین امنیت شهر و ولسوالی ها بیشتر تلاش میکند. آقای حیات تامین امنیت شهروندان ننگرهار را نیز از اولویت های کاریش عنوان کرد و افزود که در برابر غصب ملکیت های دولتی مبارزه خواهد کرد و فاصله های موجود میان مردم و دولت را در این ولایت از بین خواهد برد. والی ننگرهار گفت که برای دسترسی به اطلاعات کار میکند و همه موانع موجود در این بخش را برخواهد داشت.
در بخش امنیتی و حکومتداری با چالش های جدی مواجه هستیم. در کارها شفافیت و کار به اهل کار هنوز هم سپرده نشده است. به معلومات و دوائر دولتی هنوز هم دسترسی نداریم و به قانون احترام وجود ندارد. عواید به جیب‌های شخصی مردم می رود و مشکلات به نهایت شده. هزاران هکتار زمین غصب شده، پارک‌های صنعتی هنوز به سرنوشتند، سرمایه‌گذاران بیرون شده و روند سرمایه‌گذاری و صنعت را صدمه زده است.
ولی جدید ننگرهار بر راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ مردمی در این ولایت تاکید کرد و گفت که برای بهبود معارف و صحت در شهر و ولسوالی‌ها پلان‌های ویژه را روی دست دارد. حیات الله حیات که بجای گلاب منگل ولی پیشین ننگرهار گماشته شده است، قبلا ولی هلمند بود و باشنده ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار است. در بخش اداره و مدیریت سند ماستری دارد. در مراسم معرفی ولی جدید ننگرهار ذبیح الله زمری منشی شورای ولایتی ننگرهار و راه‌اندازی اصلاحات در این ولایت تاکید کرد.
والی صاحب، من به نمایندگی از مردم و شورای ولایتی از هر حرکت قانونی و هر اقدام قانونی و مثبت شما حمایت میکنم. من پیشنهاد میکنم که ما در ارگانهای کشفی و امنیتی تعداد از افراد ناشایسته را داریم که توسط زورمندان تقرر حاصل نمودند و وضعیت را برهم زدند. غصب در این ولایت به شدت ادامه دارد که مقامات دولتی و کارمندان خود مقام ولایت در آن دست دارند.
تامین امنیت نخستین خواست مردم ننگرهار از والی جدید است. وحیدالا شروان جلال آباد گفت والی این ولایت باید برای تامین امنیت بیشتر سعی و تلاش ورزد.
اولتر از همه در شهر جلال آباد که چیز بسیار مهم است و اساسی است امنیت است. اگر امنیت باشه صنعت ما پیشرفت میکنه، مردم ما تعلیم یافته میشه، فامریکای ما جور میشه، برق و سیستم و هر چیز جور میشه. مهمترین از همه چیز برای ما در ولایت ننگرهار امنیت است.
والی جدید ننگرهار در حالی در این ولایت وظیفه‌اش را آغاز می‌کند که دامنه نامنی‌ها از ولسوالی‌های این ولایت به حومه شهر جلال‌آباد کشیده شده است. رئیس جمهور غنی بر علاوه گماشتن آقای حیات به حیث والی ننگرهار، خانم حبیبه کاکر قایزاده را به حیث معاون والی این ولایت تعیین کرده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سخنگو و رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداره مستقل ارگانهای محل به حیث معاون والی کابل تعیین شده است. منیره یوسف‌زاده که یکی از چهره‌های شناخته شده در رسانه‌ها و در بین فعالین اجتماعی محسوب می‌شود، در مصاحبه با نسرین محمود عزیزی گفت که ساختار محلی کابل همیشه مردانه بوده که به گفته او وی نخستین زن در آن شهر است که به عنوان معاون والی تقرر یافته است. او علام می‌کند که قرار است عنقریب 3 زن دیگر از سوی اداره ارگان‌های محلی در ولایات بدخشان، پکتیا و بامیان نیز انتخاب شوند. توجه بفرمایید به مصاحبه‌ای که نسرین محمود عزیزی با خانم یوسف‌زاده انجام داده است.
خانم یوسف‌زاده، شما که به حیث معاون والی کابل در امور اجتماعی اشغال وظیفه کردین، چه استراتژی را در این ولایت بزرگ در پایتخت کشور روی دست دارین؟
کابل افغانستان کوچک است. از هر گروه، از هر ولایت، از هر قوم و تبار و هر گروه های مذهبی ما در ولایت کابل شهروندا داریم و پر جمعیت ترین ولایت یا شهر افغانستان کابل است که تخمین زده شده بین 6 میلیون جمعیت. پلان ما برای این که بتانم با توجه به مشکلاتی که در ولایت کابل وجود داره بتانم کار موفقانه انجام بدم و مردم را با مدیریت موفقانه زنها آشنا بسازم و اونها را اعتماد و باورمندی را ایجاد کنم، چند کار می‌خوام انجام بدم. اولی که ایجاد یک رابطه سیستماتیک و سویه بین مردم، نهادهای مدنی، اصناف و تمام گروه هایی که در ولایت کابل ساکن هستند و فعالیت دارند با دفتر ولایت. دومی که معرفی درست گروه های کاری که در ولایت کابل فعالیت دارند و از بین بردن دیوارهای بی اعتمادی بین اقوام و گروه. و تمام مهمتر موضوع سوم، موضوع آزار و اذیت که در ولایت کابل متاسفانه با توجه به اینکه تعداد جمعیت زیاد است، همچنین مراکز تعلیمی و تحصیلی زیاد است و در عین حال سطح آموزش هم تا حدی میتونیم بگیم که کیفیت آموزشی پایین است، آزار و اذیت خانم ها بسیار جدی است. بنابراین امیدوار هستم که با کمک نهادهای زیرفت بتانم که روی اون چالش ها، مشکلات اصلی زندگی گروه های مختلف اجتماعی در افغانستان به ویژه زنان کار بکنم. موفقیت کاری ما در گروه است که چقدر خانم ها و جوانان ما در مجموع دفتر معاونیت اجتماعی رو خانه خودشون حساب بکنن و با ما همکار همراه باشن.
به اجازه، در حالی که دامنه ناامنی ها از ولسوالی های کابل به حومه شهر کشانده میشه و این ناامنی ها باعث بتی شدن صحت، تجارت، حتی تعلیم و تربیه میشه، شما چه اقداماتی را روی دست دارین به خاطر تأمین امنیت، به خاطر محافظت از این بخش ها؟
آن چیزی را که ما مطمئن هستیم اینه که نیروهای امنیتی ما در تمام نقاط افغانستان به ویژه در کابل برای پایتخت افغانستان تمام کوشش میکنه که ناامنی ها روی زندگی عادی و نرمال مردم سایه نندازه، ولی متاسفانه شما میبینید که تروریست ها انقدر فعالیت هاشون غیر انسانی زیاد شده که افراد ملکی را مورد حمله قرار میدن. اما من به حیث معاون اجتماعی در نظر دارم که اولا با ارتباط دو سویه با مردم عزیز ما نقش اونها را در تامین امنیت برجسته‌تر بسازم. بدون شک حکومتداری خوب بدون شهروند خوب و مسئول معنی نداره. بنابراین ایجاد یک رابطه درست بین مردم به خاطر گرفتن هم رضایت، اعتماد و در عین حال جلب حمایت و مشارکت آنها در تامین امنیتشان بسیار میتونه مهم باشه. شما میبینید که رشدی که در ولایت کابل هست بیشتر رشد از طریق سکتور خصوصی است. یکی از بخش هایی که مربوط به محل، بخش سکتور اقتصادی و توسعه در کابل هست، ما میتونیم با کمک شورای کابل، همچنین نهادهایی که واحدهای دومی و سومی وزارتخانه ها با عرضه خدمات خوب سطح رضایت اونها رو بالا ببریم و خود بالا رفتن سطح رضایت باعث میشه که تعداد جوانای ما که به دلیل بیکاری یا به دلیل نبودن امنیت به گروه های مخالفین امنیتی که تن به کارهای غیر قانونی میزنن، تعداد اونها سطحش پایین بیاید.
سوال آخری که آیا شما نخستین زنی هستین که باعث معاون والی در ولایت کابل یعنی در پایتخت این وظیفه را عهده‌دار میشین؟ چه احساس دارین به خاطر شکستن تابوها در برابر زنان؟
در کابل اولین خانم هستم که چون از ساختار اداره محلی کابل همیشه مردانه بود، اما در ولایت ما تقریبا 6 ماه پیش اولین خانم در ولایت هرات باعث معاون داشتم. هفته پیش در ننگرهار ما یک خانم مقرر کردیم و یک مسئولیت به گردن ما افتاد که در ولایت کابل تصمیم اداره ارگانهای محلی است که 3 خانم دیگه ولایت بدخشان، پکتیا و بامیان انتخاب بکنن و اونا رو مقرر بکنن که زمینی که فضا و ساختار مردان شکسته شود، توجه هم به قشرهای آسیب‌پذیر مثل زنان و اطفال هم در هر ولایت شود. طبعا به خاطر اینکه در سطح کابل با توجه به بالا بودن رفت آمد و حضور مردم در اداره ولایت میشه و اولین خانم هستم که در سطح رهبری میایم، طبعا پیشبینی کردم چالش هایی که پیش رویم هست و در عین حال من به این باور هستم که به خاطر تغییر ما باید آماده قربانی دادن باشه و این قربانی دادن این به معنا نیست که ما تنها در جنگ رو در رو با دشمن بجنگیم، بلکه ما باید در جنگ روانی دشمن اونها رو شکست بدیم و یکی از راه‌هایی که ما میتونیم در جنگ روانی دشمن رو شکست بدیم حضور متعهدانه ما در سطوح رهبری است، به خصوص وقتی که تونیسا حضور زنان را در سطح رهبری قبول ندارند. طبعا حضور ما بحث یک زن میتونه اتموزنی امید باشه برای سایر زنان.
تشکر خانم یوسف زاده، موفق باشین.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
پاکستان پنجشنبه گذشته گفت که مذاکرات با ایالات متحده برای حل مشاجرات دیپلماتیکی دو جانبه اخیر ادامه دارد و تصمیم این کشور را برای اجازه دادن به ترک یک دیپلمات آمریکایی دخیل در حادثه مرگبار ترافیکی از پاکستان توجیه کرد. لیلا ما حبیب عظیمی گزارشی را در این باره تقدیم می کند.
دگروال جوزف ایمانویل هال، اتشه نظامی سفارت ایالات متحده در اسلام آباد، به تاریخ 7 ماه اپریل سال جاری، حین رانندگی از یک چراغ قرمز گذشته و با یک موترسایکل تصادم کرد که باعث کشته شدن موترسایکل سوار گردید. حال پاکستان را بر روز شنبه یک روز پس از آن ترک گفت که مقامات مانع ورود او به تیاره نظامی ایالات متحده به دلیل اتمام تحقیقات جنایی علیه وی شدند. این حرکت مورد انتقادات شدید قرار گرفت، لکن محمد فیصل سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان بر روز پنجشنبه انتقاد را رد کرده و توضیح داد که ما اجازه دادیم تا کشور را ترک کند، زیرا دیپلمات ها از مسئولیت و محاکمه تحت قوانین جنایی و یا اداری برخوردارند. وی ادامه داد که این تصمیم اتخاذ شده است زیرا محکمه اسلام آباد که به قضیه حال در حادثه ترافیکی نظر می کرد، این مورد را برای تعیین سرنوشت دیپلمات با توجه به مسئولیتی که از آن برخوردار بود به دولت سپرده است. فیصل گفت امریکایی ها به ما اطمینان دادند که او در یک محکمه جنایی یا اداری در ایالات متحده محاکمه خواهد شد. ما همچنین شواهد را که پلیس ما برای امریکایی ها برای محاکمه او در ایالات متحده جمع آوری کرده است با آنها شریک ساخته ایم. بحث در مورد دیپلمات های ایالات متحده که تنش های دو جانبه در طی یک ماه از زمانی که واشنگتن محدودیت های سفر را بر دیپلمات های پاکستانی اعمال کرد، باعث شد که اسلام آباد اقدامات مشابه را انجام دهد. فیصل برای اولین بار بر روز پنجشنبه درباره محدودیت صحبت کرد و گفت که آن به طور کامل به تاریخ 11 ماه می به اجرا درآمد. دیپلمات های پاکستانی و خانواده هایشان مجبور خواهند شد تا برای سفر به خارج تا تقریبا 40 کیلومتر اجازه قبلی داشته باشند. با گفته متقاضیان، دیپلمات های ایالات متحده در پاکستان نیز خواستار اجازه قبلی برای رفتن به فاصله بیش از 25 مایل شده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا این اقدامات را ضعیف جلوه داد، اما گفت که در هر دو طرف از عبور دیپلمات‌ها تا بیشتر از فاصله 40 کیلومتری جلوگیری نمی‌کنند. شیوه برای آنها در نظر گرفته شده است تا اجازه قبلی گیرند و زمانی که مجوز را اخذ کردند می‌توانند از حد مجاز عبور کنند. فیصل خاطرنشان نمود که پاکستان و ایالات متحده در حال مذاکره روی این موضوع هستند و اظهار داشت که محدودیت سفر و مسافران رسمی و سیاسی پاکستان و ایالات متحده قابل استفاده نیست. وی گفت آنها امیدوارند که این موضوع بتواند از طریق گفتگو حل و فصل شود. همچنین دیپلمات‌های آمریکایی حق برخورداری از خدمات ویژه در میدان‌های هوایی را نخواهند داشت و محموله‌های آنها باید مانند سایر مسافرین بررسی شود. علاوه بر آن، آنها از نصب مخابرات رادیویی در خانه‌هایشان بدون اجازه قبلی دولت ممنوع قرار داده شده‌اند. فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت برخی از امتیازات توسط حکومت‌های پیشین پاکستان داده شده بود. جزئیات این امتیازات هیچگاه عمومی نشد و این امتیازات دیگر پس از این دادن نخواهد شد. پاکستان 17 سال پیش و پس از پیوستن در مبارزه علیه تروریسم آن امتیازات را به ایالات متحده اعطا نموده بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در یک نمایشگاه بی‌نظیر کاریابی در شهر بروکلین ایالت نیویورک ایالات متحده، نهادهای تطبیق قانون در سطح ایالتی و دولت فدرال از ادارات پلیس گرفته تا FBI با جوانان مسلمان آن شهر تماس حاصل کرده تا برای آنها در مورد فرصت‌های کاری مختلف معلومات ارائه کنند. این رویداد توسط یک نهاد غیر انتفاعی راه اندازی شده بود. نجیب خلیل گزارش انشمان ابتی خبرنگار صدای آمریکا را تقدیم می‌کند.
این رویداد که به ابتکار شورای سازماندهی مردم یک نهاد غیر انتفاعی راه اندازی گردیده بود، خانواده های با عاید کم مهاجرین آسیایی و مسلمان را کمک می کند که در ایالت نیویورک زیست می کنند.
این یک رویداد بی‌نظیر است که در آن تمام نهادهای شهری، ایالتی و دولت فدرال حضور دارند. از نهادهای کوچک تا بزرگ، از پلیس شهر نیویورک تا اداره تحقیقات فدرال و نهادهای استخباراتی همه اینجا هستند. آنها می‌خواهند از کار خود به جوانان آگاهی دهند. ما هم می‌خواهیم که جوانان ما با این نهادها بدون ترس و بیم ارتباط داشته باشند و بدانند که آنها نیز می‌توانند شامل همین نهادها شوند.
نمایندگان نهادهای مختلف ایالتی و فدرال فرصت‌های متفاوت کاری را برای حاضرین به نمایش گذاشتند.
رویدادهای مثل این به ما اجازه می‌دهد تا ماموریت خود را انجام دهیم، تا جوانان خود را در مورد سلاح و مواد مخدر آگاهی دهیم و همچنان اینکه چگونه نقش را در محفوظ داشتن آنها بازی می‌کنیم. ما اینجا آمدیم تا با جوانان نیویورک تماس بگیریم و حفاظت ساحلی را در ساحلی ترغیب کنیم که به صورت عادی در مورد خدمات ما چیز نمی‌دانند.
برای عده‌ای از اشتراک کنندگان این رویداد ارائه معلومات غیر قابل انتظار بود.
من آموختم که آنها واقعا میکوشند تا همه را با تمام مشاغل بپذیرند که آنها انجام میدهند. مثلا برای من که یک دختر مسلمانم و چادر میپوشم، فقط فهمیدن این که میتوانم این کارها را بدون کدام مشکل انجام دهم بسیار مفید بود.
شورای انسجام مردم از سال 2011 تا کنون چنین رویدادها را راه اندازی کرده است و در رویداد امسال بیشتر از 1000 نفر اشتراک کرده بودند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تجارت سازنده بین چین و ایالات متحده برای همه خوب است. این مطلب را لیو هی، نماینده خاص رئیس جمهور چین و معاون صدر اعظم این کشور، به روز شنبه طی مصاحبه‌ای در واشنگتن بیان کرد. لیو هی که به اساس دعوت برای مشورت دهی به واشنگتن آمده است، در گفتگوهای جامع با مقامات آمریکایی شرکت ورزیده است. عبدالواجد عادل گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را در این باره تقدیم می‌کند.
لیو در این حالی که نماینده خاص رئیس جمهور و معاون صدارت عظمای چین است، رئیس هیئت جنای چینی در گفتگوهای جامع اقتصادی بین ایالات متحده و چین نیز می باشد. وی به روز سه‌شنبه جهت مشوره های تجارتی با جنای ایالات متحده و به دعوت حکومت این کشور به واشنگتن آمد و گفت گفتگو میان هر دو طرف مثبت، عملی، سازنده و مفید می باشد. لیو گفت نشست هایی که او داشت توافقاتی را جنبه عملی بخشید که قبلا بین رهبران دو کشور حاصل شده بود و کمک کرد تا مردمان دو کشور و جامعه بین‌المللی را اطمینان بدهد. لیو علاوه کرد اقداماتی که مورد بحث قرار گرفت به هر دو کشور مفید است. چین را کمک می کند تا رشد اقتصادی آن را تضمین کند و به ایالات متحده کمک می کند تا کسر بیلانس تجارتی آن کاهش یابد. این دوره مذاکرات عملی ثمر بخش و مؤثر بوده است. ما به موافقات متعددی دست یافتیم. ما عمدتاً در دو مورد به توافق رسیدیم، یکی تجارت و دیگر موضوعات اساسی. ما توانستیم برخی از سوء تفاهماتی که در گذشته بود رفع سازیم. این نشست ها نه تنها در بهبود روابط اقتصادی و تجارتی مفید خواهد بود، بلکه سایر علایق و مناسبات را نیز تقویت می کند. این موضوع نه تنها برای مردمان هر دو کشور از ارجحیت برخوردار است، بلکه اشارات مثبت نیز به تمام جهان میفرستد. نماینده خاص و معاون رئیس جمهور چین میگوید که چین میخواهد همکاری های تجارتی را با ایالات متحده در ساحات انرژی، زراعت، مراقبت های صحی و تمویل ازدیاد بخشد. هر دو جناح توافق کردند تا برای حفظ حقوق فکری نیز کار خواهند کرد که به گفته او میتواند از طریق ثبات دائمی و رفاهیت در تجارت جهانی ممد واقع شود. لیو گفت چین دارای طبقه متوسط بزرگی میباشد و به سرعت یکی از بزرگترین مارکت در جهان مبدل می شود. این کشور میکوشد تا میزان واردات را نیز افزایش بخشد تا احتیاجات داخلی را مرفوع کرده و انکشاف با کیفیت را حمایت کند. لیو گفت یکی از تقاضاهای بسیار قوی هر دو جانب ایالات متحده و چین این است تا از جنگ تجارتی اجتناب شود و از وضع تعرفه‌های بیشتر بالای محصولات هر دو طرف جلوگیری شود. این بار هر دو طرف تعهد سپردند تا جنگ تجارتی را متوقف کرده و روابط خود را خواه در تجارت باشد یا سرمایه گذاری انکشاف دهند. به فکر من این تقاضا از هر دو طرف صورت می‌گیرد. چین می خواهد از ایالات متحده و سایر کشورهای جهان میزان واردات خیش را افزایش بخشد. اولین نمایشگاه جهانی واردات را چین در شهر شانگهای در نوامبر امسال برگزار می کند که یک اقدام عمده پنداشته می شود. در اجلاس بوآو در کنفرانس سالانه آسیا امسال، شی جی پینگ رئیس جمهور چین 4 ساحه را برای گشودن بیشتر مارکت های این کشور پیشنهاد کرد. لیو گفت ما از یک طرف بازارهای داخلی خود را توسعه می بخشیم و از طرف دیگر در صدد هستیم تا میزان واردات را به کشور افزایش بخشیم تا به این طریق ما احتیاج مردم، اقتصاد و رشد خود را پوره کنیم. این کار با آوردن اصلاحات و رشد ممد واقع می شود. گشودن بازارهای چینی یکی از استراتژی های ملی ما می باشد. نماینده خاص رئیس جمهور چین گفت این کار در طول 4 سال گذشته چین را کمک کرده است و به همین طریق کمک بیشتری خواهد کرد. در این حال این کار مستهلکین چینی را خرسند می سازد. هرگاه بخواهید متاعی را به فروش برسانید در حالی که چینی ها خواستار خریداری آن نباشند، در این صورت تقاضای شما برای فروش فایده ندارد و نه کدام کاری را به پیش خواهد برد. لیو رسیدن به توافقات را در جریان گفتگوها مورد استقبال قرار داد، اما گفت حل معضلات شکلی در اقتصاد و تجارت بین دو کشور به وقت نیاز دارد. او گسترش تجارت و روابط اقتصادی بین دو کشور را مطابق به تمایلات تاریخی دانست. او افزود در آینده باید پیچیدگی ها و تناقضاتی که با آن مقابل می شوند باید با احتیاط و آرامش در صدد رفع آن برآیند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن رسیدیم. لحظاتی بعد از همین رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکاران پشتو می‌شنوید. نیم ساعت بعد باز هم همکاران دلی خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند.